أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این چند جلسه ای که سران هم فرمودن حقیر مصده اوقات عزیزان بشن، به نظر رسید یه چند کلمه پیرامون شرح این حدیث شریف حضرت امام جواد علیه السلام مطالب با سران مرور کنیم، که حضرت فرمودن القصد و الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. فرمودن اگر انسان به وسیله قلبش به طرف خداوند متعال توجه کنه و حرکت بکنه، در رسیدن انسان به خداوند متعال مفیدتر است از این که اعضا و جوارح خودش رو به سختی بندازه. این حدیث از احادیثی است که در مباحث اخلاقی و عرفانی به عنوان یکی از گزاره‌های راهبردی تلقی میشه، یعنی یک مسیر کلانی رو در مقابل انسان قرار میده که بر اساس اون خیلی از نکات مختلف رو میشه استخراج کرد. حالا به تدریج حقیقت بعد از نکات این روایت رو عرض بکنم و وارد در مصادیقش بشم. اولین مسئله ای که در شرح این حدیث توجه بهش مهمه این است که در ادبیات دینی ما در فضای قرآن کریم و اطرت همیشه انسان رو دعوت کردن به حرکت به طرف خداوند. یعنی شما هر جایی که خطابات قرآنی رو نگاه میکنید، دین رو عبارت میداند از برنامه برای حرکت و تغییر به سوی یک مقصدی که اون مقصد عبارت است از خود خداوند متعال. همه جا تعبیر و بیان با کلماتی مثل اله و امثال اینها آمده که انسان باید حرکت کند اله. خب اله همیشه یک مسافتی میخواد در حرکت، و مدخول اله را هم معمولا یا الله قرار دادن یا اگر الله قرار ندادن تعابیری هستش که این تعابیر منطبق بشه بر الله تعالی. مثلا میفرماید کتاب اون انزل الیک لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر من درست بخونم اونو سرورانی حافظ قرآن راهنمایی کنن، حالا قدر ملاحظه بفهمد آیه شاید یه موقع کم و زیاد بخونم بنده لیخرجکم من الظلمات الی النور. بعد در جای دیگه وقت میخواد توضیح بده فقط الله نور سماوات و الارض. حقیقت نور سماوات و الارض که است خود خداوند متعال است، یعنی یخرجکم من الظلمات الی النور حقیقتش یعنی یخرجکم من الظلمات الی الله تعالی. این یه جهتگیری کلی و اساسی است که مجموعه شرایع الهی از اعمال و رفتار و عقاید و نیات و ملکات نفسانی برای حرکت کردن به یک غایتی است که خداوند متعال باشه. متاسفانه در فضای متدینین عادی معمولا این نکته که نکته اساسی و کاربردی است مد نظر قرار نمیگیره. به تعبیر مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه، معمولا متدینین دین رو یک امر ایستا و ثابت تلقی میکنن. یعنی میگن ما گویا در یک اتاقی هستیم، در این اتاق باید شروع بکنیم به فعالیت ها و تلاش های همجا انجام بدیم، بعدن یه موقعی که موعدش میرسه در ادای این فعالیت هایی که در اینجا انجام دادیم یه پاداشی رو ما پرداخت میکنن. ولی هیچ وقت جهت‌گیری نمی کنیم که از این اتاق باید خارج بشیم و به یک جای حرکت بکنیم. مجموعی از برنامه ها رو به شکل ثابت تصور میکنیم. ولی دین اینطور نیست. ادبیات دینی همیشه صحبت از این داره که انسان باید تلاش بکنه و حرکت بکنه و به طرف خدا بره. خب خدا کجای عالمه؟ از نگاه قرآن کریم خداوند در بالای عالمه. لذا هر وقت میخواد بگه چیز رو به شما عطا میکنم، میفرماید انزلناه و نزلناه، فرستادمش پایین. هر وقت میخواد بگه شما به طرف ما حرکت بکنید، تعبیر میکنه به الهی است عدال کلم و تغییر کلمه بالا میرم. یا فقط مثلا رفعه الله و الهی خدا از خودش بالا برد. پس یک عالمیست، یک نقطه اوجی دارد که الله تعالیست، یک نقطه حضیزی دارد که انسان است، او رو دعوت کرده به حرکت کردنه از این عالم به طرف عالم بالا. و لذا در همین حدیث شریف هم میبینید صحبت از القصد و الالله هست. قصد در زبان عربی به حرکت همراه با نیت میگن، یا به نیت همراه با حرکت. میگه قصد تو الیه نفقط نیت کردم، یعنی به طرف اون حرکت کردم. لذا شما در فقه هم ملاحظه کردید که میگن حج به معنای که از معنای قصد است. لله علی الناس حج البیته، نه که انسان نیت خانه خدا کند، نه یعنی نیت بکند و حرکت بکند. القصد الی الله یعنی انسان وظیفه داره که به طرف خداوند متعال اراده خودش رو جذب بکنه و حرکت بکنه. حالا اگر این حرکت رو بالقلوب انجام بده، با قلبش انجام بده، ابلغ است، رساننده تر است از اینکه ادعاب الجوارح بالاعمال بکنه، بدنش رو با اعمال به سختی بکنه. طبیعتا این نگاه رو وقتی شما خوردش بکنه در زندگی روزمره یک سری آثار عملی مهم یادش به دست میاد. مثلا متدینین عادی معمولا اینطور تصور میکنن که یک نماز خوب نمازش که خب مثلا انسان درش آداب و شرایط ظاهری رو مراعات بکنه، مثلا فقط این عطر بزنه، لباس بلند بپوشه، حالا امامه سرش بکنه، مثلا اتاق خلوت باشه، تمرکز حاصل بشه، سر و صدا نباشه و مستحبات که در باب نماز آمده. ولی وقتی ما این نگاه میکنید، نماز خوب نمازی است که انسان رو واقعا بالا ببرد در یک کلمه و معنی دقیقش سبب تقرب بشه، یعنی انسان از نظر وجودی از یه مرتبه به یک مرتبه دیگه حرکت بکنه و اثر این نماز رو انسان در درون خودش احساس بکنه، واقعا بفهمه که وقتی که نماز خوندش بعد از نماز حالت روحیش با حالت قبل از نماز متفاوته. اگر قبلا یه دریافتی داشت، یه فهمی داشت از عالم واقعی، یک ربطی بین خودش و خدا احساس میکرد، بعد از نماز این ربط قوی‌تر شده باشه، فهمش عالی‌تر شده باشه. یا به همین منوال اگر مثلا ما بخوایم خودمون رو محک بزنیم، مثلا بنده از فلان تاریخ وارد در حوزه علمیه شدم یا تصمیم گرفتم به اصلاح خودم و عمل صالح، تا مثلا یک سال بعد تو این یک سال رشد کردم یا نکردم، گاهی مواقع انسان میاد پیکره اعمالش رو نگاه میکنه، میگه خب مثلا من در سال گذشته این کارا رو نمی‌کردم، الان این کارا رو دارم می‌کنم، خب الحمدلله رشد کردم. اما این شاخص، شاخص صحیح و کافی نیست. مسلماً اصلاح اعمال لازمه، ان شاءالله می‌رسیم در ادامه. حضرت نمی‌خوام بگن اصحاب الجوارح من اعمال لازم نیست، چون راه خدا راه مجاهده است، راه به سختی انداختن بدن است. ولی شاخص رشد این مسائل نیست. باید نگاه کنه ببینه در طول یک سال گذشته فهمش از توحید، فهمش از ربط بین مخلوق با خالق، فهمش از حقیقت ولایت، حال قلبیش نسبت به این مسائل تغییر کرده یا تغییر نکرده. اگر تغییر کرده معلوم میشه که این القصد الالله یه دو تا قدمش انجام شده، یعنی اعمالش اعمال صالحه بوده. اگر تغییر نکرده طبیعتا باید پیبره به این که مسیر رو بشه که درستی تی نکرد. پس اولین نکته که این روایت بر اساس اون آمده این است که مسیر دین، مسیر حرکت به طرف خداست، یک مسیر ثابت و ایستا نیست که انسان در یک جا بشینه، لباسش عوض بکنه، شکل و شمالش عوض بکنه. واقعا باید حرکت بکنه و طبیعتا نتیجهش این میشه که باید جهت‌گیریش در اعمال متفاوت بشه. یعنی در این اتاق که مشغول فعالیته همیشه طوری فعالیت بکنه که سعی کنه از این اتاق بیرون بره، بره به عوالم بعدی، بره به مراحل بعدی. چون مسلمه که امکان نداره انسان بخواد به طرف خدا حرکت بکنه و به خداوند متعال برسه بدون اینکه بخواد از عوالم میانه عبور بکنه. بالاخره کسی که میخواد به خدا برسه و این مفهوم قرآنی داعیان الالله تبتر الیه تبتیلا و امثال این مفاهیمی که مکرر در قرآن آمده، اینها رو در خودش خود محقق بکنه، باید یک مسیر رو طی بکنه، باید یک عواره برش بگذاره، باید یک حالات رو پیدا بکنه تا قدم به قدم به مقام تقرب نزدیک بشه. در سایه همین مسئله طبیعتاً معنای قصد قربت و تقرب هم تغییر میکنه. باید یه اشتباه تربیتی در بین ما هستش که در مباحث تربیتی گاهی وقتی سوال قصد قربت میشه میگم قصد قربت عبارت است از قصد به امتثال امر. قصد قربت یک حد فقهی داره که اقل مراتب مسئله قصد قربت در فقه که میگن اگر کسی خواست عبادت بکنه لااقل باید این عملی که انجام میده رو به قصد امر الهی انجام بده. درسته فقها میفرمان به همین مقدار عبادیت عبادت محقق میشه، دیگه عبادت میشه صحیح. اما قصد قربت هم لغت قصد قربت معناش چیز دیگه است، هم اون چیزی که شریعت آثاری باش بارگاهی شدن. قصد قربت یعنی انسان واقعا قصد کنه که به خدا نزدیک بشه. صرف امتثال امر اگه موجب نزدیکی نشه طبیعتا تقربی حاصل نشده و و شخصی هم که بدون قصد نزدیک شدن به خدا کار انجام میده، اون آثار تربیتی برش بار نمیشه. یعنی ما باید توی این مباحث حوزه بین الزامات فقهی و مسائل تربیتی تفکیک کنیم. نگاه به گمانم سروران در کتاب المجد هم اینو ملاحظه کردن، اونجا از سابق خاطر حقه از تاعت الله سبحانه مثلا قصد قربت رو میشمونن، گویا اونجا چند مورد میشمونن. من درست عرض میکنم مثلا یکیش قصد قربت داره به معنی قصد امتصال هم، یکی قصد محبوبیت، یکی مثلا قصد کنون عمل للمولا هستش. به هر حال فقها که در فقه معمولا تا هفت قسم قصد قربت شمردن، میگن اون کف قصد قربت که الزام فقهی است، این است آدم این کاری که میکنه به خاطر امر خدا باشه. اما اون چیزی که لغت قصد قربت داشت دلالت میکنه و ائمه علیهم السلام هم با این ادبیات افراد رو تربیت میکردن، این است که انسان واقعا مفهوم قرب و بعد بین خودش و خدا رو تصور کنه، عمل رو که نیت میکنه انجام بده واقعا نیت بکنه برای اینکه بین خودش و خدا حجاب ها کم بشه، واقعا یک حقیقت نزدیک شدن مخلوق به خالق تحقق پیدا بکنه و اونطوری عمل حقیقت پیدا کنه، معنادار میشه، ولی عمل خالی از حقیقت و معنا میشه. این مسئله اول. مسئله دوم، طبیعتا اگر این مفهوم رو عنایت کردیم بهش، طبیعتا باید نتیجه بگیرید که مسافر در این سفر بدن انسان نیست، چون بدن انسان قابلیت تقرب الی الله نداره. معنی نمیده که فقط بدن به خدا نزدیک بشه، اون چیزی که تقرب الی الله پیدا میکنه جان و دل انسانه که میتونه سفر بکنه قدم به قدم، حجاب ها رو خلق بکنه، به تعبیر ادیه که از ائمه مسلم وارد شده، از حجاب های ظلمت بگذره، از حجاب های نور بگذره بشه، پس از الهی مردانه عظمه به خداوند مدال نزدیک بشه. طبیعتا اون کسی که برای سفر میکنه اگر شد نفس انسان و جان انسان و بدن انسان نبود، انسان باید به این نقطه پی ببره که ارزش عمل وقتی هستش که در نفس اثر بگذاره. چون در مقدمه اول گفتیم ارزش عمل به تقرب الله، تو مقدمه دوم به این نقطه مثل که تقرب صفت نفسه، پس طبیعتا ارزش عمل وقتی هستش که در نفس اثر بگذاره. عملی که انسان با بدن انجام میده ولی در نفس و جان انسان اثر نمیکنه، این عمل گرچه رافع تکلیف هست و از جهت فقهی عقاب را از دوش انسان برمی‌داره، اما اون قرضی رو که شریعت برای اون اومده محقق نمی‌کنه. این طبیعت مسئله است. باز دوره طبیعتا شما با همین ملاک می‌تونید خیلی از اعمال رو محک بزنید. اینکه مثلا بزرگان اخلاق و معرفت فرمودن که مؤمن باید حال خودش رو توجه بکنه، مراقبه داشته باشه، بعد تو اعمالش به قلبش مراجعه کنه، قلبش رو محک بزنه، از همین بابه. یعنی مثلا یه مؤمن اگر صله رحم رو درست انجام بده، باید اثر این صله رحم رو در قلب خودش پیدا بکنه. یعنی واقعا باید با این صله رحم براش گشادگی و انبساط روحی حاصل بشه، احساس بکنه بارش تمام شد، توجهش به خداوند بیشتر شد، حضور قلبش بیشتر شد. وقتی انفاق میکنه اگه درست رفتار بکنه، به همین بابه باید اثرش رو بفهمه و به شکل معکوس وقتی گناه میکنه باید اثر این گناه رو در نفس خودش احساس بکنه. بعد طبیعتاً باز دوره جهتگیری های انسان در اعمال و رفتارش خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. یعنی انسان به پیکر عمل بسنده نمی‌کنه. اینکه در روایات اهل بیت در مسلم شما مکرر می‌بینید که افراد رو به عنوان زاهد و عابد معرفی کردن، که این افراد زاهد و عابد مثلا از عقل خالی هستن و حضرت فرمودن ایشون عقلش کمه، پاداش عملش هم کمه، یا عملش باید فاقد پاداشه. ولی یکی از این ممکنه زهد و عبادتش کمتر باشه، ولی چون عقلش بیشتر است، در عقل به همون معنای روایی، نه معنای عقل استدلالی، به معنای همون معابد به رحمان و اتصال به ملنان، چون عقلش بیشتره بهرش هم بیشتره. یا اینکه مثلا در روایات فرمودن کسی که اخلاص داره بهره داره، اون که اخلاص نداره بهره نداره. اینا همش به خاطر این نقطه است که عمل به تنهایی اثرگذار نیست. اون چیزی که اثرگذاره اون رابطه بین عمل است با جان و دل انسان، که اون رابطه بین عمل با جان و دل توش عقل دخیل، اخلاص دخیل، بقیه خصوصیات روحی هم دخیل. خب حالا تو این ساختار کلی که هدف حرکت به طرف خداست و مسافر این سفر هم جان و دل انسانه، سوال این هستش که چه کارهای بیشترین تأثیر رو در حرکت دارن. مسلماً تو این مسیر اتعاب جوارح و اعمال لازم هست. یعنی هیچ مؤمنی امکان نداره که به خداوند متعال برسه مگر اینکه مجاهده بکنه، و یکی از ابعاد مجاهده، مجاهده جسمانی است. از عبادت ها و از انفاق ها و از جهاد اصغر که انسان به جبهه بره و تیر بخوره و یا تحمل اذیت مردم بکنه و امثال این حرفا. ولی صحبت در اینه که اون چیزی که بیشترین اثر رو داره چه چیزی هستش؟ اینکه میگن یکی از ابعاد ایجاد قرآن و کریم و دین مقدس اسلام ایجاد تربیتی است. اینا رو که امثال این روایت‌های کوتاه از ائمه علیهم السلام انسان خوب میتونه پیدا بکنه. یعنی مکاتب تربیتی مختلف آمدن، برنامه برای اصلاح انسان آوردن و همین الان در بین متدینین و مسلمانان خودمون می‌بینید مکاتب به عنوان مکاتب تربیتی معرفی میشن، ولی اون نکته‌های اصلی در تربیت مفعولاً قرار می‌گیره. انسان وقتش و تمرکزش رو می‌ذاره روی مسائلی که اونها اهمیت چندانی نسبت به اون نکته اصلی نداره. حضرت امام علی علیه السلام توی این روایت می‌فرمایند بیشترین چیزی که در حرکت به طرف خداوند تأثیر گذارد القصد و الله تعالی بالقلوب است. این است که انسان به وسیله قلبش به طرف خدا حرکت بکنه. اون اتعاب و جوارح و اعمال در رتبه بعدی است. و اینکه معمولا از چیزهایی که فکر می‌کنم در بین عامه ما متدینین اصلا بهش توجه نمیشه القصد و الله تعالی بالقلوب. البته بعد از اقسامش این مقداری باز بیشتر مورد عنایت، بعد از اقسامش اصلا مورد عنایت نیست. حالا اگر عمری باشه تو این چند جلسه حقیق نمونه های مختلفی از این القصد و الله تعالی بالقلوب رو عرض بکنم که کارهایش که تو روایت فرمودن گرچه به ظاهر کوچکه اما اثرش گاهی مثلا از 70 سال عبادت کردن بیشتر. و اینا تعارف و شوخی هم نیست دیگه. امام علیه السلام که سخن لغو نمی‌فرمان وقتی سخن می‌فرمان تفکر و ساعتا خیر من عبادت سبعین است، نه این واقعیتی است. یعنی اگر که اینا در کفه تعارض روی دارن 70 سال عبادت در تحول وجودی ایجاد کردن اثرش کمتر است از این یک ساعت تفکر کردن. خب انسان مؤمنی که میخواد از عمرش درست استفاده کنه و بیشترین بهره رو ببره فوراً باید بره دنبال این که ببینید مصادیق این تفکر چیه و از این استفاده کنه. فردا ممکن است شما مؤمنی رو ببینید خیلی هم زحمت میکشه، مثلا نماز شب‌های طولانی میخونه، مثلا نوافل رو همه رو انجام میده و مقید و متعبده، ولی ترقی درش صورت نمیگیره. یکی از دیگه خیلی کمتر و آسانتر در مسائل عبادی رفتار میکنه ولی به واسطه اینکه اون جنبه تفکر درش قوی هستش خیلی هم به طرف خداوند صعود کرده و خیلی از معارف و خیلی از بهره‌های شریعت استفاده کرده که دیگری ازش محروم. حالا به عنوان نمونه در این جلسه اول از مسئله تفکر شروع کنم. ببینید کلمه تفکر یه اصطلاحی دارد در دانش منطق جمع سروران ملاحظه کردن که تفکر عبارت است از ترتیب معلومات تصوری یا تصدیقی برای رسیدن به مشمولات تصوری یا تصدیق. باید اینقدر داشته باشید این اصطلاح مخصوص به علم منطقه. در لغت عرب و همچنین در لغت فارسی تفکر معنای خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تری داره. خیلی از چیزها رو در لغت فارسی و عربی بهش میگیم تفکر که در دانش منطق بهش تفکر گفته نمیشه. ما در زبان عربی و فارسی معمولاً به هر فعالیت نفسی و ذهنی که منجر بشه به کشف یک حقیقت یا یادآوری و تذکر یک حقیقت میگیم تفکر. هر گونه فعالیت نفسی و ذهنی که منجر بشه به کشف یک حقیقت یا یادآوری یک حقیقت. این معنا دامنش خیلی وسیعه. نمونه‌هاش رو نگاه بفرمایید. یکی از اقسامش هم تفکرات منطقی است که مثلا یک مسئله ریاضی به ما میدن میگن مثلا شما کشف بکن پیدا کن مثلا جواب این معادله x میشه چند، مثلا این زاویه میشه چند. خب انسان میشینه فکر میکنه، یعنی چه کار میکنه؟ یعنی فعالیت‌های ذهنی انجام میده به وسیله یک واقعیتی رو کشف. این تفکر همون که تو منطق هم بهش میگن تفکر و به اصطلاح منطقی این تقسیم میشه مثلا به مباحث معرف و حجت و اقسام قیاس و این مباحثی که خوندیم. ولی ما گاهی در عرف جاهای کلمه تفکر رو به کار میبریم در این قسم خارجه. مثلا ما خیلی از مواقع تفکر برای یادآوری به کار میبریم، میگیم تلفن فلانی رو بلدی؟ میگم قبلا بلد بودم الان یادم نیست، سعی کنم در فکر بکنم شاید یادم بیاد. ولی چند لحظه به زبان الگوی ما فکر میکنه، یعنی تمرکز میکنه در درون خودش، یه مقداری تو ذهنش عددا رو مرور میکنه، از رو قرائن و شواهد و اینا شماره تلفن رو پیداش میکنه. خب این یک عملیات فکریست. در این عملیات انسان تلاش میکنه برای یادآوری یک امری که قبلا داشته ولی فراموش کرده. از جهت منطقی به این تفکر نمیگن، چون شما در اینجا هیچ معلومی رو نشیدید که به وسیلهش مشغول برسید. نه معرفی در کار بود و نه حجتی قیاس استدلال تمثیلش خبری از اینها نیست. اما در زبان عرضی و اینا اطلاق فکر میشه. یا به همین منوال مثلا شما میگه که فکر بکن ببین امروز در طول روز مثلا چه کارهای خوبی انجام دادی چه کارهای بدی انجام دادی. مثلا اینکه دستورات خب مهم اسلام محاسبه کردنه که گفتن که واقعاً هر کسی در شبانه روز یک بار محاسبه کنه بشینه فکر بکنه ببینه کارهای خوب کارهای بد چه پیدا کنه. خب این فکر کردن یه بخشیش ربطی به فکر منطقی نداره، یعنی انسان باید تمرکز کنه، با تمرکز کردن در مجموع افعالش که در خاطرش هست خوبا و بداش پیدا کنه و هدف آن اگر خوب بود که حمد الله، اگر که بد بود چیکار میکنه استغفر الله، استغفار میکنه دیگه، افعال تقاضا میکنه بعدا حفظش بفهمه. این هم یک تفکره. پس تفکر کردن در اصطلاح لغوی دامنه خیلی وسیع‌تر. یه اصطلاح تفکر هم داریم در مباحث عرفانی که اونم به کار ما نمیاد. اما فعلا تو اصطلاح عرفانی وقتی میگن تفکر در نفس، یکی از معانی تفکر یعنی تمرکز. اون اصطلاح خاصیه. اونجا میگن فکر و ذکر مثلا با هم دیگه ملازم هستن. فکر رو هم شامل فکر لغوی میدونن هم شامل تمرکز. ولی تفکر شما مستحضر احادیث اهل در مسلم بر زبان عرفی عرب جاری بوده. تا جایی که شریعت اصطلاح خاصی نداشته باشه ما باید بازگردیم به اون زبان لغوی و عرفی. پس ما الان با فکر و معنای لغوی و عرفی کار داریم. فرمودن از تفکر و ساعتن، یک ساعت تفکر کردن که با ساعت در زبان عربی هم به معنای 1/24 شبانه روز به کار میره، چون تقسیم شبانه روز 24 ساعت از همون زمان اصل نزول قرآن و قبل از اونم بوده، و هم به معنای مدت وسیع از زمان. یعنی مثلا گاهی شما مثلا تو روایت میبینید میگه مثلا صبر ساعتا، این حتما الزاما نیست که یه ساعت صبر کرد، یعنی دقایق مثلا چندی گذشت. از تفکر و ساعتا اونایی که فرق کنیم به معنای 1/24 شبانه روز هم باشه، یعنی انسان به قدر یک ساعت متعارف ما تفکر بکنه اثرش در سعادت بیشتر است از 70 سال عبادت. مسالک این تفکر رو توی روایات تعیین کردن که چه گونه تفکر انسان باید بکنه. باز دامنش خیلی وسیعه، بنده بعد باشه به قدر دیگه فرصت هست و اطلاع دارم عرض میکنم. قسم اولش از تفکر رو فی امر الله یا ادمان و تفکر فی الله به دو روایات آمده. تفکر کردن در خدا یا تفکر کردن در امر خدا. گفتن مؤمن باید در مورد خدا فکر بکنه. خب در مورد خدا، در مورد چی خدا فکر بکنه؟ یه بحث داریم تفکر فی ذات الله هست که تفکر فی ذات الله تفسیرهای مختلفی داره. بعد از اقسامش میگن اصلا نشدنیست، بعد از اقسامش میگن شدنیست، اما مختص به خواص برای دیگران اصلا چه مثلا حرام هم باشه. ما فعلا با تفکر فی ذات الله کاری نداریم. از مرحله ذات الله یه پله بیان پایین تر. یه مؤمنی میخواد گوشه اتاق بشینه یه موقعی در خلوت خودش در مورد خدا فکر بکنه. اقسام برای تفکر فی الله یا تفکر فی امر الله بیان کردن. باز قسم اول از تفکر درباره خدا، تفکر در امر توحید. ببینید عبادات شرعی همش آمده، مثل نماز و روزه و حج و اینا آمده برای اینکه انسان رو به درجه عبودیت و بندگی برسونه. خیلی مواقع انسان چون از جهت فکری و از جهت عقلی یه سری عقاید غلطی داره، هرچی هم تلاش میکنه به وسیله عبادت به اون حالت عبودیت برسه، هیچ وقت به حالت عبودیت نمیرسه. شما فرض فرمایید یه کسی که معتقد است به اینکه خداوند متعال جسم است، میگه خب من یه جسمم، خدا هم چی هست؟ یه جسمه، درسته؟ این آدم عبادت خدا هم بکنه، مثلا سالها هم زحمت بکشه در مقابل خدا سجده بره، یه جسمی وقتی در مقابل یه جسمی سجده میره، نهایت تواضعی که در مقابل او پیدا میکنه اینه که میگه خب من خیلی کوچیکم و ضعیفم، تو خیلی دورت زیاده، ولی خودشو در مقابل او هیچ حساب نمیکنه، هیچ وقت احساس نمیکنه که در مقابل او هیچی نداره، مالک حقیقی اوست. مثلا در هم مالک السماوات و الارض، له ما فی السماوات و ما فی الارض، له من فی السماوات، میگه منم مالکم، تو هم مالکی، فقط تو زورت بیشتر از زور منه، من مجبورم به حرف تو گوش کنم. خب این آدم با نهایت عبادت و زحمتی هم که بکشه هیچ وقت حقیقت عبودیت در وجودش حاصل نمیشه، یعنی یک تفکر و یک اندیشه غلط مانع از ترقی میشه. چون هر انسانی که میخواد یک سمت و سوی حرکت کنه و ترقی کنه، اول باید اونو باور داشته باشه که هست، باید تلاش بکنه و طرف او حرکت بکنه. به همین اون ملاک و به همین شکل اگر شما آمدید گفتید نه، خداوند متعال جسم نیست، ما در دانش کلام خوندیم که خداوند متعال مجرد از جسم و جسمانیست، ولی خداوند متعال رو در کنار مخلوق مثل دو تا موجود مستقل فرض کردید که من مستقلم، خدام برای خودش مستقل. مثل همون نگاهی که در بین مفوضه بود از قدیم که میگفتم خداوند یک موجودی است، یه سری چیزا داده به من، حالا که داده به من، من دیگه الان چی ام؟ الان دیگه مستقلم، الان حالا در یه بخش از کارهام مستقلم. مثل مثال معروفی که میدونن میگن مثال ساعت و ساعت ساعت، مثلا ساعت 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 و ساعت کوکشم گرد خودش رفت یه گوشه نشست دیگه، اون ساعت خودش چی میکنه؟ کار میکنه. یا مثال بنا و بنا که بنا ساختمون رو ساخت دیگه، بنا ساختمون خودش سر پای خودش ایستاده. اگر یه کسی خدا و عالم رو اینطوری ببینه، باز به همین مقدار که مخلوق رو از خالق مستقل دید، این 70 سال که چه ارزش داره؟ 7000 سال هم عبادت بکنه، هیچ وقت از این حجاب و استقلال خودش بیرون نمیاد. باید اول مسئله توحید رو درست بفهمه، بعد از اینکه مسئله توحید رو درست فهمید، سعی بکنه که این حقیقت توحید رو در قلب خودش جا بده با عبادت کردن. اون وقت وقتی سجده میره مثلا میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، یا سبحان ربی العظیم و بحمده، یا میگه الحمدلله همه خوبی ها مال خداست، کم کم به این حقیقت اعتراف میکنه که همه خوبی ها مال خداست. ولی تا وقتی اینو نگفته، هر وقت میگه الحمدلله، میگه البته دارم مبالغه میکنم، اما خدایا همه خوبی ها مال تو نیست، یه مقدارش مال توه، بیشتریاش یه ذره هم مال من و مال بقیه مردمه. ولی خب چون تو خیلی از همه بیشتر هستی، میگیم فعلا الحمدلله، همه رو همه باید مبالغه میکنه. خب با این مبالغه انسان هیچ وقت به اون درجه عبودیت واصل نمیشه. لذا واقعا اولین درجه تفکر، تفکر فی امر الله است، تفکر در امر توحید، که انسان حقیقت توحید رو به شکل درست بفهم. فهمیدن حقیقت توحید یه مقداریش از همون تفکرهای منطقیه که آدم باید صبرا کبرا کنار هم دیگه بچینه، استدلال کنه، براش به استدلال ثابت بشه که در عالم هستی هیچ موجود مستقلی غیر از خدا وجود نداره و همه موجودات تمام وجودشون ذره ذره وجودشون ربط و اتصال به خداوند. این که مثلا بزرگان میگن خوندن مباحث حکمی و معرفتی خیلی تأثیر زیادی در بحث عملی داره از همین بابه. خب مباحث فلسفه آدم رو فهمون بشن، اون فلسفه نخونده باشن، چون بعضا خونده باشن، بعضی هاش هست سری مباحثی هستش که تأثیر در تربیت انسان نداره، مثل شبیه بحث‌های فیزیک مونه، مثل شبیه بحث‌های شناسی مونه، یه سری مباحثی مربوط به ماسرالله. ولی یک حوزه به خصوص از اون مباحث که مربوط به خداشناسی هستش که نمونه‌هاش حالا شما در مثلا کتاب اصول عبادت اطلاعات اسماعیلان می‌بینید، اونا تأثیر عملی داره واقعا. یعنی انسان تا نگرشش نسبت به عالم خلقت درست نکنه، هیچ وقت این اعمال عبادتش جهت‌دهی صحیح پیدا نمی‌کنه. لذا توی منطق تربیتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و حضرت برای اینکه امت رو تربیت بکنن به طرف خدا حرکت بدن، این همچین تعابیری به کار میبرن که میگن یه جامعه اگر تفکر خالی باشه 70 سال هم عبادت بکنن، این جامعه ترقی پیدا نمیکنه. ولی اگر اینا وقت بذارن برای تفکر کردن و اندیشیدن درباره نسبت بین خلق و خالق و بقیه اقسام تفکر که میگیم، اینا تأثیرش در تکامل انسان بارها و بارها بیشتر است. پس اولین مسئله تفکر عقلی و منطقی است برای شناخت صحیح نسبت مسئله توحید. خب حالا مسئله توحید شناختیم، این تفکر منطقی حاصل شده که از رفت خوب مباحث کلام و حکمت رو کار کرد و قشنگ از جهت استدلالی فهمید که نسبت خالق و مخلوق این است که مخلوق ربط محض، هیچ استقلالی در هیچ بعدی در وجودش نیست، در ذاتش و در صفتش و در فعلش و هر کمالی داره متعلق به خداست، هر فعلی که داره این فعل عین ربط به خداوند داره. قدم بعدی تفکر معنای دومه که انسان بشینه این چیزی رو که فهمید یادآوری بکنه، یعنی بشینه حقیقت توحید رو در زندگیش در امور جاری که باش در ارتباط هست همیشه به ذهن خودش خطور بده و مرور بکنه. مثلا اگر فرض بفرمایید رفته مثلا در یک گشت و گذاری، در یک مثلا سفری نشسته داره درخت ها رو تماشا میکنه، این درخت ها رو مستقل نبینه، واقعا همون موقعی که داره درخت ها رو نگاه میکنه تذکر پیدا کنه که اینا آثار خداوند در صنع خداونده و تو ذره ذره اینا خداوند متعال حضور داره. اگر از یه کوهی تعریف کرد گفت به به چه منظره‌ای، به به چه جنگلی، به به چه آبشاری، همونجا همیشه چی داشته باشه؟ همیشه توجه به توحید داشته باشه، بگه خداوند تو چقدر زیبایی، یه پرتوی از زیبایی تو الان اینجا این شکلی نمودار شده، خداوند تو چقدر حکیمی، چقدر قادری، چقدر عالمی که این ذره ذره موجودات این شکلی کنار هم دیگه چیدی، اینا رو به این شکل درآوردی. تفکر در امر توحید خودش از مسائل خیلی اساسی است. یعنی که مؤمن یه موقعی در زندگی خودش خلوتی داشته باشه. حالا نمی‌معنی که مثلا بشین یک ساعت مثلا توی اتاق بشین فقط مثلا فکر بکنه، نه، تفکر کردن به این معنی عموماً از ماها بر نمیاد، ولی اینکه انسان در حالات مختلفش دقایقی رو صرف این بکنه که نعمت‌هایی رو در اطرافش هست ربط اینها رو با خداوند بهش التفات بکنه، این سلامتیش و ارتباطش به خدا عنایت داشته باشه، قضایی رو خدا بهش عطا میکنه به ارتباطش به خدا عنایت داشته باشه، زنش و فرزندش و خانه‌اش و علمش و دانشش. و شما اگه دیده باشید تو ادبیات دینی ما همش سعی کردن این جنبه تفکر در توحید رو و ربط موجودات رو با خداوند هی بهش تذکر بدن. یعنی که اصلا میفهمن شما خواهی قضا بخورن لقمه اول شروع کن با یاد خدا، بعد شکر خدا کن، بعد بگو مثلا خدایا تو رازقی من، مردم هم تو مطعمی من، مثلا مطعم مثلا این مطالب اینا همه جنیش، یعنی تذکر و تنبه نسبت به جنبه ارتباط توحیدی اینا با خداوند. تا حتی اونجایی که انسان میره مثلا در بیت الخلا، یعنی انقدر مسئله دقیقه که در حال مثلا تخمیه هم به انسان دستور دادن، انسان همون موقع دعا بکنه بگه خدای شکر که این اذیت و این مشکل رو از من دفع کرد، یعنی همین نعمت سباکی ناشی از تو هستش، خدای شکر که من بعدا رو مثلا تحقیق کردم بهره بردم. پس یکی از اقسام تفکر، تفکر در امر توحیده که هم تفکر عقلیست و هم تفکر به معنای عرفی، یعنی توجه و تذکر که انسان باید اینو تو خودش پیدا بکنه. آدم خیلی مواقع حال استقلال بهش دست میده. مثلا فرض کنید شما یه نشستید، یکی از اون که تعریف کردن میگه به به شما مثلا چه اخلاق خوبی دارین، به به مثلا چقدر مثلا محترمی، چقدر مؤدبی، چقدر مثلا عالمی، چقدر چه تعریف شما میکنه. خب انسان تو قلب خودش اون موقع احساس میکنه بله مثلا این صفات متعلق به منه، دستور دادن که فورا تا این قلب خطور کرد دعا کن بکن نام مجنی احسن همه مایت و نون وقت برلی مالای علمون ولا تا آخذ نیم آیا قولون یا شاید بنده جا آجا خونه من نام لا تا آخذ نیم آیا قولون وقت برلی مالای علمون و جرمی احسن همه ما یزنون. تا میگه اللهم لا تا آخذ نیم آیا قولون وقت برلی مالای علمون و جرمی احسن همه ما یزنون، خدا بهم تنبه بده که این حقیقت متعلق من نیست. اگر یک کسی یه موقعی مثلا در قلبش احساس میکنه که به ذره از اوج دچار شده، تکبر گرفتش، باید تفکر بکنه، باید یه گوشی بشینه هی مفاهیم با خودش مرور کنه که نه، خالق علل اطلاق خداوند، مالک علل اطلاق خداوند، رازق علل اطلاق خداوند، اصلا اینا به من تعلق نداره. چون به من تعلق نداره من نباید در نفس خودم اجازه بدم که اینا رو خودم نسبت بدم، نباید برتری برای خودم نسبت به کسی توهم بکنم. و این تفکره از همون تفکرهاییست که فهمونم تفکر ساعتن خیر من عبادت سمعی نه. یه نکته که بین المللان اعتراض داشته باشید، اینو باید بنده زودتر عرض بگردم، امثال این روایات که میفرماید فلانکار افضل از فلانکار، فلانکار خیر است از فلانکار، به یک قرینه عقلی خیلی روشن معناش این هستش که یعنی این کار بهتر است از اون کار بدون این. درست میگن تفکر و ساعت خیران عبادت سبین سنه، یعنی خیر من عبادت سبین سنه بلا تفکر. بعد یه دیگه بلا اگه بخواد بشه تفکر و ساعت خیران من عبادت سبین سنه، مرد تفکر که معنی نمیده. عبادت های امثال ائمه علیهم السلام یا شیعیان خالص، اون عبادت ها سن اول دوخش تفکره، یعنی اول مویان السلام وقت نماز میخونن از اول نمازشون دارن تفکر میکنن، درست تفکر میکنن در امر توحید دیگه، چون نماز مظهر توحیده، از همون الحمدلله دارن اعتراف به عبودیت میکنن تا آخر نماز. لذا عبادت امیرالمومنین خالی از تفکر نیست. شما نمیدونید به امیرالمومنین علیه السلام بگین آقا گفتن تفکر یه ساعت به درد عبادت 70 ساله. خب شما ببینید که شب قسم 1000 اگر نماز بخونید یه گوشه بشینید تفکر بکنید، خب یعنی نه برداشت غلط بکنید بگیم خب وقتی شعار فرموده این از اون بهتره، پس بین این دو تا مستحب باید کدوم انتخاب کرد؟ تفکر انتخاب کرد. نه، عبادت امیرالمومنین دیگه اصلا تفکر همراه با سجده و رکوع و خضوع، لذا اون هم تفکر از هم عبادته، لذا اون از همه اینها افضله. اما یکی از مثلا مثل بنده که نماز میخونم و تو نمازم به غفلت دچار میشم، گاهی نماز که میخونم از اول تا آخر اصلا هیچی از توحید به ذهنم خطور نمیکنه، من باید یه موقعی هم جدای از نماز گاهی به این مسئله توحید توجه بکنم، تفکر بکنم تا اینقدر قوی بشه که وقتی هم نماز میخونم از اول تا آخر نمازم بشه همراه با تفکر در امر توحید، که لذا خود نماز بشه تذکر به توحید، خود نماز بشه تذکر به عبودیت، بعد نتیجهش این نماز میشه نماز جاندار، میشه نماز با واقعیت، میشه نمازی که انسان رو در خدا حول میده، حرکت میده، از پیکر بیروح خارج میشه. پس قسم اول چه تفکر در توحید. قسم دومش دیگه مجموع تفکر در امر خداوند است و حسب از مصفات خداوند. انسان همه خوبی هایی در عالم هست و میدونه که متعلق است به خدا. نظام فرمود لال اسماء الحسنا فدعوه بها، همه خوبی های عالم متعلق است به خداوند. انسان خدا رو از دریچه همه خوبی ها میتونه بخونه. میشه انسان در یه حالتی توجه بکنه به خداوند از حیث یکی از خوبیاش. مثلا نمونه که در کلمات بزرگان مثلا روش تاکید میکنن، فرض کنید تفکر در عظمت الله هست که تو بعد از روایات هم اشاره شده. انسان در عظمت خدا تفکر کنه. اون همه ما که اینجا نشستیم قبول داریم که خداوند متعال خیلی بزرگه، هیچ کسی این شک نداره. شاید هم بگن سخنرانی هم بکنیم، مثلا استدلال هم بکنیم، برهان متناهی نامتناهی، برهان علت و معلول، این برهان ها میچینیم و ثابت میکنیم که خدا از همه بزرگا بزرگتر است و در این شکی نیست. ولی تفکر در عظمت خدا یک مسئله دیگه است. ببینید انسان گفتیم که اصلا تفکر، انسان اگر بخواد راجع به عظمت تفکر بکنه، یعنی باید بشینه ذهنش رو این مسئله عظمت متمرکز کنه، به لوازم عظمت خدا تنبه پیدا بکنه. توی کتاب‌های اخلاق می‌فرمان امکان نداره کسی عظمت خدا را کما هو هو تصور بکنه و در قلبش حالت خشیت و خوف حاصل نشه. چون انسان هر وقت در مقابل یک موجود با عظمتی قرار بگیره و عظمت او را حس بکنه، حتما به شکل متقابل در درون خودش حقارت و ذلت رو احساس میکنه. خب ما که مثلا تو خیلی از شرایط این حالت خوف درمون نیست، حالت خشیت درمون نیست، طبیعتا معلومه که عظمت خدا رو نسبت بهش تفکر نمیکنیم دیگه، فقط به عنوان یک گزاره علمی گوشه ذهنمون هست. از تفکر و فی عظمت الله یه بخش داره، بخش تفکر منطقی، اون مال کتاب اصول عقاید دارن، بدایه و نهایه این حرفاست. یه بخش دیگه بخش تفکر و معنای تذکر. دید بزرگان اخلاق و کتابای عرفانی معمولا تشبیه میکنن، میگن فرض بکن که این فردا برای این تفکر قشنگ جا بیفته در وجود انسان. فرض کن مثلا رفتی در محضر پادشاهی، حالا قدیم پادشاه بوده اونا تجربه رفتن که پادشاه داشتن، شما فرض کنید رفتی در مقابل یک شخصیت خیلی بزرگ، مثلا فرض کنید مملکتی که شما برایش مثلا ارزش قائل هستید، حالا از مراجع تقلید و رهبری و امثال اینا مثلا بگید، اونجا وقتی مثلا در محضری همچین شخصی قرار میگیرید چه حالتی دارید؟ انسان طبیعتا مواظب دست از پا خطا نکنه، مواظب که مثلا آداب و مراعات بکنه، لباسش رو مثلا منظم بپوشه، مثلا همون حالا دارید بزرگش کن بزرگش کن بزرگش کن حساب کن این خالق مثلا عالم نسبت به این بزرگی که تو خودت در مقابل اون فرض کردی چه مراتبی داره. حالا فرض بفرمایید اون بزرگی که در محضرش هستی نه فقط خیلی بزرگه، بلکه قهار هم هست، جبار هم هست، که این میشن پادشاهان قدیم مثلا فرض کنید، به طوری که وقتی از شما یک خطا سر بزنه هر لحظه ممکنه در ازای این خطایی که شما میکنید دستور گردن شما رو بزنن مثلا فرض کنید. خب انسان خیلی دیگه مراد بیشتر میکنه، یه موقع از اون رو صفت رحمت میبینه، اون رو صفت غضب و جباریتش میبینه. نظام عالم خلقت اینطوری است، خداوند متعال در نهایت عظمت، از اون طرف هم مکر الهی همیشه خفیه. مثلا مکر الهی در واقع یعنی که ما هر لحظه اگر غفلت بکنیم ممکنه ثابت بشیم و از بین بریم، چون راه خدا راه دشواری. آدم اگه باور کنه جهنمی هست، باور بکنه عذاب الهی هست، باور بکنه که هر لحظه غفلت بکنه ممکنه به عذاب الهی دچار بشه، و باور بکنه که لا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط انسان‌های زیانکارن که خودشون از مکر الهی در امان میدونن، باور بکنه که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مؤمنین کسانی هستن که همیشه از عذاب خدا حالت ترس در وجودشون حاکمه، مثلا بنده نیستن که عذاب خدا رو کلا فراموش بکنن، اصلا صبح بیاد مثلا شب بشه اصلا یاد از جهنم و عذاب الهی نکنه. وقتی اینا رو هی مرور میکنه که اینا تکرار کردن میخواد، مرور کردن میخواد، یه بار گفتن یه بار شنیدنش هیچ وقت کفایت نمیکنه. خب بعد کم کم حالت خوف درش به وجود میاد. در بحث‌های آتی اگر امروز عرض بکنم، یکی از مصادیق مهم القصد الله تعالی بالقلوب همین مسئله خوف و رجاست، که مؤمن باید علاوه بر فکر اعمال تو قلب خودش خوف و رجا رو جا بندازه، باید حالش حال خوف باشه. شما شنیدید مثلا فرض کنید این روایاتی که آیات مثلا جهنم نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم که خب دیگه اقرب الخلق الی الله هستن و در نهایت طهارت هستن، حضرت مثلا دیگه حالشون منقلب شد، مثلا فرض کنید اشکشون جاری شد، مدت‌ها حضرت گریه می‌کردن، آیه بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خوندن، حضرت از هوش رفتن. مثلا اینا تقریبا برای ما مثل یک سری رؤیا میمونن. که مثلا آیات جهنم الان برای ما بخونن ما یه مثلا قش بکنیم، درسته؟ ولی اونایی که اهلش هستن واقعا درک میکنن. توی احوالات ما اطلاع شده احمد کربلایی زارن هست که میگن یه نفری رد میشد به مناسبتش اینه ایشون از روی عبور میکردن شنیدن این آیه یه نفر داره میخونه که قول نار و جهنم اشد و هر رن لو کانوا یعلمون، درست میکنم لو کانوا یعلمون یا لو کانوا یفقهون. متاسفانه بنده خاطره ندارم، باز بخواه تذکر بدن ایشون به محض اینکه آیه رو شنیدن یه سهیه دادن قش کردن، درست کنن. ما بعضی موقع اینا اگه ائمه علیهم السلام نبودن میگفتیم ایشون زیاده روی میکنن دیگه، قش کردن نداره که ولی آیه قرآن خوندن، ولی چون سیره ائمه علیهم السلام هست واقعا میفهمه نه اتفاقا همینا هستن که درست زندگی میکنن، همینا هستن که اون مسیر عبودیت رو درست طی کردن. حالا بنده مثلا خودم عرض میکنم قش که نمیکنم هیچ چیز، اشک اونم که جاری نمیشه هیچ چیز، چه بچا حالت مثلا لرزن بر اندامون نمیافته، درست کنن. همونجوری که زندگی میگم یه زندگی ادامه میدم. خب معلوم یه جای قضیه خرابه، اون جای قضیه خرابه کجاست؟ باید انسان بشه ریشه هاشو بررسی بکنه. یکی از ریشه های مسئله خوف که تو بحث بعدی ان شاء الله بهش میرسیم مسئله تفکر. میگن از تفکر و فی عدم الله از اموری هستش که مورث خوف هستش، برای انسان حالت خوف رو در وجود ایجاد میکنه. ولی دستور دادن که کتاب اخلاقی انسان وقتی میخواد نماز بخونه قبل از نمازش یه مقدار تفکر در عظمت الله بکنه، بشینه فکر کنه الان که میخواد بره در سجاده عبادت به ایسته داره در محضر چه کسی میره، خدا رو با اون صفات عظمتش، چون خدا صفات رحمت داره، خب صفات جلال هم داره دیگه، خدا رو با صفات قهار جبار متکبر تصور بکنه، عظمت الهی رو در ذهنش خطور بده، همینطور به مناسبت حقارت خودش رو هم هی مرور بکنه در قلبش، تا کم کم وقتی که در مقابل خداوند ایستاد خود به خود حضور قلبه میاد، خود به خود خوف میاد، خود به خود اون حالاتی که در نماز گفتن باید داشته باشه میاد دیگه وقتی نماز حواسش این طرف اون طرف فرق نمیشه. پس یکی از مصادیق تفکر کردن در صفات الهی تفکر در عظمت خداست که تو بحث خوف شاید دوباره بهش برسیم. باز در مقابلش تفکر در مثلا رحمت خداست. انسان اگر که باور بکنه که خداوند دارای صفت رحمت هستش، خداوند دارای صفت مهربانی هستش، به خیلی از افعال الهی تو قلبش اعتراض نمیکنه. خیلی همونطور که ما ثواب ها و طاعات داریم که طاعات قلبی هستن و اینها موجب ترقی انسان میشن، یک سری کارهای اشتباه قلبی هم داریم که اینا ضررش خیلی از گناهان بیشتره. مثل اینکه یک مؤمن در قلب خودش به خدا اعتراض بکنه، حالا یک بلا و مصیبتی سرش اومده تو قلبش خدا میگه خدا نمیشد چی میشد، حالا مثلا چرا اینجوری کار کردی. مثلا همین حالت قلبی اعتراض خودش یک شاخه از سرکشیه. این سرکشی کردن گاهی گناهش از خیلی از گناهان عادی بیشتره دیگه، اینکه فهمید ان بعد از ذن اسمون، بعضی از ذن و گمان ها خودش گناه است. اینا از همین باب هست. این باب خود انسان چجوری میتونه اینا رو قلب خودش بیرون بکنه؟ با تفکر در اسماء الهی، بشینه در صفت رحمت الهی تفکر کنه، هی رو قلبش مرور بده. اینا میفهمیمش اول تو درس باید تفکر معنای عرفی بکنه که خدا کریمه، خدا رحیمه، خدای کاری میکنه حتما اثر لطفش هست. تو ظاهرش نگاه میکنی میبینی که مثلا دردناک ناراحت کننده است، الله باطنش مسلما یک رحمتی بوده، خیلی بوده، خدا برای مؤمن خیر دیگه تلف نمیکنه. یا مثلا یکی از چیزایی که تو بحث بعدی ما بهش برسیم ان شاء الله، حالت مثلا توکل. توکل چجوری به وجود میاد؟ توکل به اینکه انسان به قدرت الهی تفکر بکنه، باور داشته باشه به دست خدا باز، هیچ وقت راه ها بر خداوند بسته نمیشه، توی هر بنبست قرار بگیره خدا میتونه. اینجوری نیست که بگه دیگه حالا دیگه این کار نشدنی هستش دیگه، مؤمن هیچ چیزی رو نشدنی تلقی نمیکنه، در هیچ شرایطی نمیگه دیگه ما که این که نمیشه حالا ما راه حل بعدی، نه همیشه میگه اگر خدا بخواد میشه. حالا ما از باب وظیفه ممکنه خیلی این مسئله تو نکنیم، ولی معنیش نیست که اینجا راه بسته است و ناامید بشه. ناامیدی در کار مؤمن راه نداره. اون صفت رجا و توکل و بیرون اومدن از حالت یأس و قنوط یکی از ریشه‌هاش تفکر باز در صفت رحمت الهی و به همین منوال اگه اینو ادامه بدید تفکر در اسماء صفات الهی برای خودش یک باب خیلی واسعی داره. اینکه در حالات خیلی از بزرگان آمده که مثلا میشستن ساعت رو تفکر میکردن، یعنی ساعت رو در این حقایق سیر میکردن، بعد این سیر کردن در این حقایق اثرش در اصلاح نفس انسان به مراتب خودتونم برام ببینید، به تجربه خودتون تعامل کنید پیدا میکنید تو خودتون به مراتب تاثیرش در از اعمال خارجی بیشتره. یعنی اگر یه انسان بخواد بخل رو از خودش دور بکنه به وسیله اعمال، مثلا توی کتاب اخلاق و خوش اخلاق قبل از اسلام اخلاق یونانی میگفتن که میخوای بخل رو از خودت دور بکنی شروع کن به جود انجام دادن، هر چی جود انجام بدی کم رو برو بخورت کم بشه، بعد از مبلغ کم شروع کن برو زیاد. خب این روشیست، ولی اگه انسان بشه تأمل بکنه در اینکه مالک خداونده و خداوند مدبر امور هست و رازق خداونده، با این تأمل خیلی راحت تر استفاده جود در انسان حاصل میشه. به طوری که یه موقع ممکنه حالش دست اصلا کنه دنیا قد تعلق بکنه، یکی بیاد یه کل دارایی هم بده اون لحظه کل دارایی هم نگار کنه تقدیم کنه، اما اونی که میخواد با اصعاب و جواره بر اعمال این جود در خودش ایجاد بکنه، او باید مدت ها هم از یه مبلغ کم شروع کنه، کم 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 به جود و بخشش تا بهش رسید بیشتر. ولی هر که بیشتر میشه باید هم یک قلبش یک تعلق یاد، چون رشته تعلقی قطع نکرده که داره تمرین میکنه فقط، اما با این تفکر رشته تعلق از قلب انسان بریده میشه. نمونه دوم از تفکرم اجمالش مقدمه‌اش عقل در تفصیل دو جلسه بعد. نمونه دوم تفکر، تفکر در امر ولایت. خب باز این بحث نظری و علمی داره، تفکر عقلی یه تفکر معنای تنبه. یه بحث نظری ما باید داشته باشیم سر جاش که بفهمیم که خداوند متعال در این عالم وسائط فیضی قرار داده و اون وسائط فیض همونطور که خداوند بر کل عالم هیمنه داره، وسائط فیض هم بر مادون خودشون هیمنه و سیطره دارن و همه اموری که در مادون تحقق پیدا میکنه به وسیله اونها داره اتفاق میفته. این میشه مسئله ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام که اونها در عالم ولایت مستقرن و وسیله عالم ولایت همه حقایق داره به پایین سرریز میشه. ما نسبت مسئله ولایت اول باید تحصیل معرفت کنیم با تفکر عقلی، در قدم دوم باید چه کنیم؟ تفکر و معنای توجه و تذکر و دقت داشتن به لوازمش، اینو در وجود خودمون جا بدیم. مثلا ما وقتی مشرف میشیم خدمت امام رضا علیه السلام، یه موقع هستش میگیم ما گفتم زیارت مستحب، برو زیارت بیا. این زیارت کنم یعنی چی؟ میگن که برو اونجا باش اینو بخون بیا. خب خیلی از مردم که بندگان خدا کسی نبودشون اینا رو آموزش بده، مثلا بعد از زوار میان مثلا اونجا وای میسن با یک حالت خیلی معمولی و طبیعی کتاب بار میکنن، میشه میخونن و میرن دیگه. بعدم میگن ما زیارت کردیم. خب این یه قسمه. یه دفعه که قدم میریم جلوتر میگیم نه، مثلا اینا رو که میخونی باید قلبن هم با امام رابطه برقرار کنیم، زیارت فقط زیارت جسمی نیست، زیارت روحی است. خب ما معمولا دیگه این مقدارش هممون توجه داریم دیگه، ما میریم زیارت زنیم رابطه قلبی داشته باشیم، قلبن با امام رضا حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم. ولی یه قدم بالاتر که کتاب اخلاقی آمده که وقتی میخوای زیارت بری اول تفکر کن در امر امام و جایگاهی که در محضرش میری، بعدن به زیارت مشرف بشو. خب بخواد تفکر بکنه، یعنی اخلاص هم خدمت امام رضا علیه السلام بره، باید توجه داشته باشه داره میره در محضر یک وجود مبارک نورانی که این بدن که اینجا مدفون هستش یک پرتویست از اون حقیقت که اینجا تو این عالم مثلا تجلی کرده. ما که میخوایم بریم زیارت، زیارت جان و قلب امام میریم دیگه، زیارت بدن امام که نمیخوایم بریم که. البته از باب تعدب با آداب ظاهری، از باب اینکه ملائکه اینجا حضور دارن، سعی میکنیم برای زیارت امام رضا بریم کنار مسجد شریفشون. اگه نشه خب تو خونه زیارت امام میکنیم، ولی بهتره بریم کنار مسجد شریفشون. اما مزور حقیقی جان امام، مزور حقیقی بدن امام نیست. بعد اگه انسان تأمل بکنه که این حقیقت امام یه حقیقتی است که در کل عالم گسترده شده و اون واقعیتی که اونجا به ما یاد دادن موقع صلوات نامه خوندنش اعتراف کنه که بکم یوج برال مهیز، بکم یشتن مریض، بکم تعداد الارحام و معتقیر، بگم مثلا یوم سکو سماوات و الارض انت ازولا، اینا رو مرور بکنیم که در مقابل حقیقت ولایت داریم حاضر میشیم، حقیقت ولایتی که با جان و دل ما آمیخته است، یعنی استخون شما وقتی شکست میشه اون به وسیله حقیقت ولایت داره جوش میخوره، فرزندی که در رحم مادر وسیله حقیقت ولایت داره تغذیه میشه و حاضر است، ناظر است، تمام نیات ما رو مطلع است. اینا دقت کردید ائمه علیهم السلام با این دستورایی که ما دادن تو اسناد و قول خوندن و مقدمه زیارت و خود زیارت هی خواستن این حال رو در ما چیکار کنن؟ ایجاد بکنن. ولی خب معمولا ما با این مقدار تعمل و اینا برای اون حال ایجاد نمیشه. دستور دادن در آداب زیارت که سعی کن قبل از زیارت تفکر بکنید، یعنی تو مسیری که داری میری هی دقت بکن، تفکر بکن الان در محضر چه کسی داری حاضر میشه. اگر کسی در امر ولایت تفکر بکنه و دقت بکنه که امر ولایت محیط به همه عالم هست، بعد با این حال به محضر امام علیه السلام حاضر بشه، اون وقت دریافت دیگه از اون زیارت داره و حالی که در اون زیارت داره متفاوت میشه. ما شما در حالات مثلا بعد از بزرگان میخونید که وقت میخواستن برن زیارت، مثلا از قبل منقلب میشدن، اشکشون جاری میشد، مثلا فرض کنید حالا بعضیشون مثلا داره که مثلا میخواستن فرض کنید مثلا چهار دست و پا و سینه خیز برن، نه باب مثلا آداب و رسوم که حالا بعد از این افراطی های جدید مثلا رسم کردن که همه چهار دست و پا برن زیارت. این خلاف سنت ائمه علیهم السلام. سنت چی؟ یعنی که انسان ولی حالشون این بوده که می‌خواستن 14 صبا برن از باب ادب به سنت خودشون حفظ می‌کردن، صاف صاف راه می‌رفتن. و الا اگر که میشد مثلا فرض کنید سینخیز می‌رفتن فرض کنید زیارت، بعد اونجا منقلب می‌شدن. مثلا بعضی در احوالات بعضی از علما داره مثلا اونجا انقدر عشق می‌رفتن که از هوش می‌رفتن. خب اینا یک دریافتی از مقام امام داشتن که اون دریافت استدلالی شد بنده شما بلده واسه برای اثبات بکنه، ولی چون درش تفکر نمی‌کنه به واسطه تفکر اون حال انسان ایجاد نمی‌شه. اون تفکر در امر ولایت یک تضمینی داره ان شاء الله اگر امروز در جلسه بعدی ادامه‌شو ببرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجز غنيك الفعل والغلبة على الناس والعافية عن الجسم ومد له في عمره ودين الأرض بطول بقائه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره خداوند قلب مقدس حضرت صابران علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان، توفیق سربازی و اطاعت تام از اون حضرت رو به همه ما عنایت بگردان، خداوند توفیق تفکر در امر خودت، تفکر در عظمت و صفات خودت رو به همه ما عنایت بگردان، شر کفار و اجانب و دشمنان شیعه و اسلام رو به خودشون بازگردان، سربازان اسلام همگی نصرت عنایت بگردان، خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام مطلب رهبری تایید و تصدیق بفرمان، آیات شرعی ما و همه شیعیان و امامان به کرامت از مغزی بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.